أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أبدع الوجود وأفاض الخير والكرم والجود المفيد بامتنان المتخلق بإحسان الذي تقدست أسماؤه وجلت كبرياؤه وتعالت آلاؤه ذي المواهب الجليلة والعتيات الجزيلة والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ینجه الطالب و ینج الهارب و تنال الرغائب. و قد حرض الله علیها و قال: و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى و تقون یا اولی الالباب. پیش از اینکه وارد بحث معمول بشویم که تقریبا دو نماز را به بحث های عمومی دیگری من پرداختم و بحث ما در موضوع مفهوم اسم در قرآن بوده است، برای اینکه یه یادآوری هم بشود، ما بحث رو از اینجا مطرح کردیم که وقتی که در قرآن اسم خدا برده می شود، منظور مجموع صفات ذات باری تعالی است. مثلا در آیاتی که حال امروز هم یکیش رو مطرح خواهم کرد، وقتی که میگوید که مثلا حیوانی رو که ذبح میکنید نام خدا بر او برده بشود، مراد گفتن بسم الله تنها نیست، بلکه مراد نیتی است که انسان در خودش، در ذهنش، در فکرش و بر نفسش و بر روحش اون نیت نقش بسته است که با این گوشت چه میخواهد بکند. اگر که نیت الهی باشد و بخواهد که در راه خدا آن را مصرف بکند، این به این معناست که نام خدا را بر او برده است. و اگر نیت غیر از این باشد، حتی مثلا ریایی، تظاهری، چیزی بر آن باشد، حتی هزارها بسم الله هم بگوید، این پذیرفته نیست در درگاه خدا، به دلیل اینکه به نیت دیگری ذبح شده است. و به همین جهت هم تذکر دادیم، گفته شده، بحث شده است که روایت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که فرمود: الاعمال بالنیات و لکل امرئ ما نوا. هر عملی منوط است به نیت شخص و برای هر شخص اون چیزی میماند که نیت کرده است، و از این دست روایات. البته در این مطالبی که عرضه شده است، من سعی کرده ام که کسانی که در مفاهیم متشابه قرآن هم کار کردن، از اونها هم مطالبی به سمع شما برسد که فقط اکتفاء به یک ترجمه تنها از آیات نشده باشد و دیگران هم کمک بکنند به ما در فهم بهتر آیات. این آیه رو من شروع میکنم، آیات 27 و 28 حج: و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. ترجمه بکنم اول: تو ندا بده، اذن در میان مردم ای پیامبر، برای سفر حج. اصلا حج خودش معنای سفره، مسافرته. در لغت حج یعنی رفت سفر، پس حاج یعنی مسافر، اسم فاعله حاجج، و جیمش هم حتما تشدید داره حاج. و جمعش هم حجاج هست. بنابراین میگوید به این سفر که حالا شده از سفر ویژه. البته حج با سفر تفاوتش در اینه که سفره مسافرت کرد یا سافره مسافرت کرد. حج مسافرتی است که مقصد و به اصطلاح مراد درش باشه، یعنی انسان به نیتی، مثلا اگر به سفر تفریحی برود اون اسمش حج نیست. و از این جهت هم به عمره حج نمیگوین، چون یک سفر در واقع نیمه تفریحی است، میگوین عمره. پس کسانی که میگوین حج عمره غلط است، یا باید بگوین عمره یا باید بگوین حج. اگر گفتن حج دیگه لازم نیست بگوین واجب، حج واجب، نه، حج داریم. وقتی میگن حج یعنی اون سفری که قصد و مراد درش هست و این هم هست و دیگه نیازی به صفت واجب در دنبالش نیست. و اگر که اون سفر رو بروند که در زمان حج نیست، اسمش عمره است و دیگر نباید بگوین حج عمره، باید بگوین عمره. خب پس تو ندا بده در میان مردم ای پیامبر به این سفری که با قصد و با مقصد و مراد و اراده ویژه و خاص انجام میگیرد. به سوی تو می آیند، یعتوک، این یعتونه بوده، یعتونه به جهت اینکه اضافه شده است به کاف ضمیر نونش افتاده، یعتونک شده یعتوک، می آیند به نزد تو رجالن. رجال جمع راجل است، راجل یعنی پیاده، رجالن یعنی پیادگان، و علا کل زامرن و بر هر شتر میان باریکی، چون شترهای خیلی چاق و سنگین رو در سفرها نمی بردن، شترهایی رو سوار می شدن که سریع بروند. می آیند یعتینه، یعتینه مؤنثه و بنابراین به شترها می گوید. به آدمها گفت یعتوک، به شترها میگوید یعتینه، یعنی این شترها می آیند من کل فج عمیق، از نقاط بسیار بسیار دور دست. بنابراین فج عمیق امروز برای مسلمانها در هر نقطه ای که باشن، فاصله شون نسبت به مکه به حدی هست که به اون نقطه گفته بشه فج عمیق، مثلا نسبت تهران یا شهرهای ایران به مکه، یا نسبت عرض کنم اروپا به مکه. مسلمان ها هستن، هر سال هم میرن کشورهای آفریقایی، آمریکا، اینجایی که مسلمان هستن نسبتشون به مکه فج عمیقه، یعنی نقطه بسیار دوردست. و همین آیه نشان میدهد که فاصله دور با مکه موجب لغو این حکم نسبت به اونها که دور هستن نمیشود، که بگوین ما دوردستیم و نمیتوانیم برویم. پس به هر سختی که باشد پیامبر به سوی این نقطه حرکت خواهند کرد. چرا؟ له، ببینید این میشه حجا، یعنی کلمه رو اینجا خودش بیان میکنن، له تا اینکه یشم، لام تعلیله، یعنی علت اینه. پس حج اینجا مصداق پیدا میکند، سفریست با اراده، با مقصد. مقصد چی است؟ له، تا اینکه یشهدو منافع لهم، مشاهده بکنن منفعت هایی رو که برای آنها هست. من امروز باز تکرار میکنم که مکه باید تبدیل بشود به مرکز اجتماعات مسلمان ها، و کسانی مکه بروند که اهل دانشن، اهل بصیرتن، اهل بینشن، خیر مسلمان ها را میخواهند، منافع مسلمان ها را میخواهند، مصالح مسلمان ها را میخواهند، اتحاد مسلمان ها را میخواهند، تفرقه آنها را نمیخواهند، دشمنی آنها را نمیخواهند، نمیخواهند دیگران بر سرشون مسلط باشند، وحدت و در واقع پیروزی و رستگاری مسلمان ها را میخواهند، باید به مکه بروند. پس این جمع قفیر و عظیمی که راهی مکه می شوند بی هیچ سوادی، بی هیچ معلوماتی، بی هیچ زبانی، بی هیچ دانشی، بی هیچ مرادی، بی هیچ نیتی، این واقعا اسراف و اتلاف سرمایه های مسلمان هاست و این باید حتما عوض بشود و باید از ما هم شروع بشود و کشور ما این کار رو بکند که دانشوران، دانشمندان و محققانی که با اون نیت و با اون صفاتی که عرض کردم هستند، اینها راهی مکه بشوند و هر سال حداقل یک اجتماع و سمینار بزرگ از دانشمندان خیرخواه مسلمان ها در مکه تشکیل بشود. لیشهدوا منافع لهم. پس منفعتی که امروز حداقل من میبینم بعضی ها فکر میکنن که از مکه مدینه یخچال بیارن، نمیدونم پارچه بیارن، از این چیزهایی که حالا میدن و ساخت ما هم نیست، ساخت مسلمان ها هم نیست، این مشاهده کردن منفعت برای مسلمان ها نیست. اینها باید جهتش عوض بشه. بعد میگوید که و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، در چند روز مشخص اسم خدا را یاد کنند. این اسم چیه؟ یعنی بگن الله، بله، یا بگن لبیک اللهم لبیک، این اسم که میگه یذکر اسم الله، یاد خدا را بکنن، اسم خدا را. این نیتی که هست در مکه که لیشهدوا منافع لهم، بخش عظیمش علاوه بر اون منافعی که عرض کردم، دریافت منفعت‌های معنوی است. یعنی آنچه که زیان انسان در طول حیاتش داره میبینه امروز و در گذشته و در آینده از نبود اخلاق است و کسب اخلاق همون چیزی است که ما میگوییم دریافت یا کسب صفات الهی. یعنی روح انسان، نفس انسان، عرصه و میدان جولان و بروز و تجلی صفات الهی بشود. خدا صادق است، در همه چیز صدقش رو نشون داد. شما ببینید در این پدیده هایی که در روی زمین ما باش سر و کار داریم، یک پدیده کاذب رو نشون بدید که این پدیده دروغ بگوید. از گیاهان بگیرید، از درختان بگیرید، از نمیدونم خاک بگیرید، از معادن بگیرید، به انسان که میرسد که قرار بوده از خلیفت الله باشد، دروغ ظهور پیدا میکنه. یعنی ضد صفت خدا حرکت میکنه. پس لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، یاد خدا را بکنن، یعنی اونجا خودش رو بررسی بکنه که چقدر توانسته است در این ایام معلومات صفات خدا رو در وجود خودش جا بده و نهادینه بکنه. یعنی صفت فوری و آنی و زودگذر نباشه، همینقدر که در مکه هست خوب نباشه، که احتمالاً اونجا هم فکر نکنم که خیلی خیلی خوب باشه. یعنی حالا من میشنوم، من نرفتم نمیدونم، اطلاع ندارم، ولی میشنوم که رفتار مسلمان ها، رفتار شیعیان، اینها خیلی خوب نیست. در هتل ها بر سر یک پای مرغ دعوا می شود، بر سر یک موز دعوا می شود، بر سر یک بطری آب معدنی دعوا می شود، در حالی که گفته ولا جدال فی ولا فسوق فی، نه جدلی هست نه فسوقی هست، اینها اون وقت این ذکر خدا نیست. یعنی این داره به همون جا هم به خدا دروغ می گوید که لبیک اللهم لبیک. پس اون چیزی که در این آیات من میخواهم بگویم باید استنباط بکنیم و از دیگران هم کمک گرفته ایم، میگیریم از حکمای بزرگ اسلامی، از صاحبان اخلاقهای بزرگ ما درس میگیریم، که وجود ما تجلیگاه صفات الهی بشه. از این جهت هر جایی که انسان این اندازه را بفهمد، این قدر را بفهمد که من کسی هستم که در این اندازه و در این حجم هستم که صفات الهی در من تجلی بکند و من خلیفت الله بشوم، این اسمش از شب قدر. اگر ظهر اتفاق بیفته، صبح اتفاق بیفته، هر وقتی که انسان به این فهم و درک رسید که من در اندازه خلیفت اللهی هستم، این شب قدرش. و حالا که این رو فهمید، بگوید که من وجودم تجلیگاه صفات باریست. پس می شود از ذاکرین اسماء الهی که وذکر اسم الله فی ایام معلومات، یعنی اگر چند روز را اختصاص بدی به این که با خدا خلوت کنی و با او بنشینی، یعنی هم نشین و هم صحبت خدا بشی. بده؟ یه بار گفتم براتون، مثلا یه وقت آدم دلش خیلی تنگ میشه، حالا اگر رسیدم براتون میخونم که از تفسیر خواجه عبدالله انصاری، که آیا آدم اینقدر دلش تنگ شده است که به جای اینکه به آدمها پناه ببره، به خدا بگه خدای منو بغل کن، خدایا مرا در آغوش بکش، خدایا مرا ببوس، بله؟ به این حد برسه. قدر و منزلت انسانی است، خلیفت الله، این هم صحبتی با خدا در ایام معلومات. باید اون منفعت را که لیشهدوا منافع لهم، و اون قدر برای او مهم باشه که رجالا پیاده و علی کل زامر، بر شترهای باریک اندام، از کجا؟ من کل فج عمیق، از دور دست ها حرکت کنه برای اینجا. وقت این دور دست و قرب را آدم در وجود خودش بگذاره، نه در بعد مکانی، یعنی از اون بعد مکان بیاد بیرون و با خدا بنشیند و اخلاق خودش رو بگذاره وسط و بعد ببیند که در کجای این فاصله قرار دارد تا خدا، اون وقت حرکت بکنه بر شتر میانباری که نفس خودش سوار بشه و بر هواهای نفسانی مسلط بشود و آنها را زمینگیر بکند و از اون فاصله بگیرد و از این فج عمیق، از این نقطه‌ای که با خدا فاصله دور دارد، حرکت بکنه به هر شکلی که هست، پیاده، سواره، و خودش را به نقطه قرب برساند، نقطه طواف کعبه، نقطه چرخیدن دور خدا. چرخیدن قدیما، نمیدونم این خانم ها یادشون هست، یه وقت دور هم دور اتاق می نشستن و من بچه بودم دور اینها می دویدم، یکی جلو منو می گرفت می گفت که دور نزن. من معناشو نمی دونستم. یه روز از مرحوم مادرم پرسیدم بر چی جلو منو می گیرید، نمی زارید من دور بزنم، می خواهم بودم دور شما. میگفت این معناش اینه که یعنی تو داری فدای ما میشی، تو خودتو قربون ما میکنی و ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. خب پس ندو دور ما، ما دور خدا میدویم، دور خانه خدا میدویم، نه یک دور، نه دو دور، هفت شوت و هر شوتی هفت بار، چه همه و هفت عدد کثرت است، یعنی بسیار بسیار، ما قربان خدا میرویم، فدای خدا میشویم. کجا؟ حتما لازم اونجا بشه؟ نه، همینجا، همینجا با ذکر، با کسب صفات الهی، با دور شدن از این رذائلی که پیوسته ما را نشتر میزنه، نفس ما رو خراشدار میکنه، توی همین چیزهای معمولی، چیزهای خیلی معمولی، رفتارهامون، نشستهامون، برخواستهامون، رفت آمد هامون، دلچرکین شدن هامون، قهر کردن هامون، اینا خیلی مهمه، چون من میشنوم و میبینم و میبینم که خیلی بده، خیلی زشته که یک انسانی رفته باشد و کعبه را دور زده باشد
و قربان خدا رفته باشد و بعد مثلا بگویم شما فلانی رو، نه ما دیگه خیلی وقت با ایشون قطع رابطه کردیم، چی شده؟ مثلا به بچه شون چای نبات دادن، به ما ندادن. همینا خیلی ساده است، رفتارهای ما اینطوریه. اصلا انما المؤمنون اخوه، انما المسلمون تتکافع دماؤهم و اموالهم و انفسهم، همه جانهاشون، مالهاشون، خونهاشون، اینها همه برابر مساوی، مثل همه یک شکل. خب این صفات رو، این ذکر خداست که اگر میخواهیم اسم خدا رو ببریم باید اسم این گونه باشد، یعنی ذکر خدا این است، یاد خدا این است. و الا این که ما دیندار باشیم، قرآن رو قبول داشته باشیم، نماز بخوانیم و این صفات در ما نباشد، حاصلی نشده است و لیشهدوا منافع لهم اتفاق نیفتاده. من در بحث‌های پیشینی اگر به یاد داشته باشید گفتم که همه حکمای ما، عرفای ما، بزرگان ما در شعر که حکیم بوده اند، قلب انسانی را کعبه توصیف کردند و گفتن کعبه دلها، یعنی دلهایی که کعبه هستند. چرا ما دور قلب یک مسلمان طواف نمی کنیم؟ چرا فدایش نمی شویم؟ چرا قربانش نمی رویم؟ چطوریه مگه؟ پس این انسانها باید که این صفات رو کسب بکنن و این می شود ذکر خدا. خب الا ما رزقهم من بهیمت الانعام، در این چه ذکر بکنن؟ بر آن حیواناتی که اینها زبان ندارن حرف بزنن. خب حالا که صحبت از نفس انسانی شد، آیا بهیمت الانعام این نفس های دست نخورده بی زبان انسان جزء بهیمه نیستن؟ و این رو خدا روزی ما کرده است که تو می توانی با این نام بردن، اسم مرا و یاد مرا بر این بهیمه ببری، یعنی این نفس به ذکر من و به یاد من و به عبادت من و با کسب صفات من احیا می شود. پس هر دو بهیمه هست، هر دو بهیمه هست، هم بهیمه انعامی که بیرونه اگر ذبح می شود و من می خورم باید تبدیل به نیروی بشود که اون نیرو بتواند صفات باری تعالی رو در خودش متجلی بکند. حالا ازش بخورید، فکلوا منها. حالا این نفس خوردنیه، این نفس بوسیدنیه، این نفس فدایت شومیه. خب خود انسان میتونه بگه قربون خودم برم، عاشق خودم هستم. بله انسان بزرگ میشه، انسان عظیم میشه، انسان وجود بابرکت میشه. بعد میگه حالا خوردید و اطعم البائس الفقیر، بخورانید. حالا بیفتید به جان نفس های دیگه و بگید بیاد تو از این خوراکی که من خوردم به تو هم بخورانم. اون وقت در نظرها باید این باشه، نیت باید این باشه. وقتی نیت این شد، اون وقت شما با یک کاسه آش یک مطلب معنوی هم میبری، یه جزوه، یه کتاب، یه سیدی، یه سخنرانی، یه چیزی میذاری زیر کاسه آش. خب اینم مالش، اینم گوش بدید، اینم بخونید. دستوره. باعث فقیر که این درمانده نیازمنده به ماده نیست. یعنی هم باید شکم مادی او رو سیر بکنی، هم بؤس و فقری که در ذهن و فکر دارد اون رو باید سیر بکنی. بر اون چه کار میکنی؟ هیچ، واقعا هیچ کاری نمیکنی جز اینکه بترسیم. من باز هم میگم این ترس خیلی مانع بدی است، خیلی بده. نترسیم، خدا میگه من روزی میدم. ببینید، بذار یه چیزایی براتون بخونم از ابن عربی. و از زنف ناس، دعوت تو ای پیامبر به سوی مقام قلب است. قلب ها رو باید روشن بکنی، نباید بیان دور این سنگ بچرخند. وقت به خود پیامبر، مقام قلبه، ارشاد ارشاد قلبی است، هدایت هدایت قلبی است. اینطوری نباشه که لهم قلوب لا یفقهون بها، دل داره ولی باش نمیفهمه. پیامبر باید این دلها رو فهم بکنی از زنف ناس، و باید بیاین. یعتو که رجالا و علا کل زامرن یعتین من کل فج عمیق. میان تو دعوت کن، در حالی که مجردند از صفات نفس پیاده، یعنی از صفات نفس مجرد شده، حالا میخواد صفات الهی رو کسب بکنه. من میخواهم، من دوست دارم، من باید بروم، من باید اینجا بشینم، من که گفتم، چرا حرف من نه، فلان، اینا صفات نفس. و چقدر از اختلافات ما، خودم همینطورم، همیشه میگم هرچه من میگم، خب شما گوش نمیدید، خوبه گوش نمیدید، میگید خودت گفتی که هرچه من میگم، شما گوش ندید، برای اینکه این میشه آزادی، این میشه مثلا خوب، اینا خوبی ها ایناست. و علا کل زامر، بر نفس های، این عبارات ابن عربی رو ترجمه کرده، بر نفس های لاغر به سبب درازای ریاضت و مجاهدت. نفس کمر باریکش کرده، حالا میتونه سوارش بشه دیگه، میشه برش مسلط بشه، میشه هرچی بهش گفت انجام بده و سریع هم میره. یعتین من کل فج عمیق، در حالی که از راهی بستور می آیند، از اعماق طبیعت، لیشهد و منافع لهم، طبیعت خود نفس، تا شاهد منافعی برای خود باشند از فواید علمی و عملی، که همه اینها مستفاد از مقام قلب است. وقتی قلب‌هایی هستند که می‌ارزند که انسان دورشون طواف بکنه. و یذکر اسم الله، و نام خدا را بران یاد کنند، یعنی بران مقام قلب یاد خدا بکنند، از طریق متصف شدن به صفات او، که در توجه به توحید از مظاهر آن صفات است. یعنی اگر کسی متوجه توحید شد، که توحید رو قبلا توضیح دادم، که این نیست که شما بگید خدا یکیست. توحید این است که تمام آنچه را از نعمات که خدا در وجود و پیکر انسان قرار داده و نیز در خارج از وجود او قرار داده، همه را انسان جمع بکند و یکی بکند و در راه وصول به حضرت پروردگاری ازش بهره بگیره. و مثال هم زدم براتون، مثل سیستم ها، مثلا اتومبیل یک سیستم است، تمام اجزایش این در توحید شکل گرفته، یعنی یکی کردن، یعنی مونتاژ کردن، یعنی ترکیب، یعنی همه اینها رو به هم چسبوندن تا یک کار انجام بدهد. این توحیده. اون وقت این بدبخت هایی که اینا رو گفتن، این آخوندهای بی سواد بخشت قدیما میگم امروز نمیگم، اینها آمدن و اینها رو متهم کردن به شرک که اینها وحدت وجودی هن و وحدت وجودی شده است یک جرم، در صورتی که حرف آنها این بوده است که آنچه که در وجود است، نه اینکه اینا با خدا وجودشون مساوی است، نه، آنچه که در وجود است باید یکی بشود به دست انسان و اون یکی به عنوان یک سیستمی که قابل حرکت است بره جلو و همه 5 نفر 10 نفر 40 نفر قطار باشه 700 نفر 800 نفر هواپیما همینطور سوار میشه میره، برای اینکه اجزا متحد شدن. حالا اگر یکی از این اجزا بخواهد از این دایره وحدت و اتحاد خارج بشه، اون سیستم از کار میفته، میخوابه، همه سیستم هم نو باشه، یه چرخش 5 چرخ باشه دیگه راه نمیره. اینو بارها مثال زدم براتون در نظام توحیدی. پس این که میگوید که توجه به توحید از مظاهر آن صفات است و نیز افناء صفات در وجود باری تعالی، یعنی که انسان خودش رو در وجود خدا فانی ببیند. وقتی اونطوری شد دیگه هرچی خدا گفته دیگه تسلیم محضه، اون وقت میشه مسلم، تازه میشه مسلم. اون وقت میگوید که بله ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات تا آخر آیه که اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، اونطور میشه. خب فی ایام معلومات، در طی روزهایی چند از انوار تجلیات و مکاشفات بهره بگیرند، علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، بر آنچه روزی دادیم ایشان را یا خدا روزی داد ایشان را از چهار پایان. چهار پایان اهلی که اون همون نفوس مذبوحه هستن، یعنی اگر انسان نفسش رو به یاد خدا و به نیت خدا و به قصد تقرب خدا ذبح کرد، اون وقت می شود که جزء مقربین. حالا می گوید که فکلوا منها، از گوشت های اخلاق آن نفوس مذبوحه، چون کسب اخلاق نکنه نمیتونه نفس رو ذبح بکنه، بهره‌مند شوید و نیز از ملکات حسنه آن که در سلوک شما را توانمند میسازد، و اطعم البائس الفقیر، و نیز فائده برسانید به طالب قوی النفس، اون نفس شهوانیش قویه ها، به اون برسونید، اون گرسنه است که به جهت غلبه صفات نفس و هیاکل آن آسیب دیده و اکنون در مقام بینوایی و بؤس است تا مهذب و مؤدب گردد، و نیز به فقیر ضعیف و نفس قدیم العلم که عدم تعلیم و تربیت، اینا جالبه ها، حال بحث داره، که عدم تعلیم و تربیت او را ناتوان ساخته و اکنون نیازمند گوشت نفس مذبوح است. همه ما قدیم العلمیم، یعنی که نسبت به آنچه که نیکی و مصالح خودمون هست علم داریم و با این علم خلافش رو انجام میدیم. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات والارضین، نحمده علی آلائه و نشکره علی نعمائه و ونتوكل عليه ونستهديه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرسول الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وصل على علي أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين وصل على بنت رسولك فاطمة التقية النقية الزهراء وصل على الإمامين الهمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر. اللهم صل عليهم جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اكشف عنا كروبنا. اللهم اقض عنا ديوننا. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واقننا من الفقر.